بر خط چند گزارش و خبر این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان پابرجاست و قرار است سران کشورهای عضو این سازمان امروز در نشست آستانه روی تقویت امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان بحث کنند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا بعد تصامیم محکمه بین المللی جزایی و شمول حکم بازداشت صدر اعظم اسرائیل احترام بگذارند. در همین حال اردوی اسرائیل امروز پس از بمباران برخی مناطق در جنوب لبنان حزب الله را به نفس آتش‌بس متهم کرد. و رئیس جمهور مکسیکو دونالد ترامپ را به اقدامات تلافی جویانه در صورت افزایش تعرفه‌های گمرکی تهدید کرد و گفت که افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از مکسیکو آمریکاییان را متضرر خواهد ساخت. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 28 ماه نوامبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر میرسه. در برنامه این ساعت در مورد بازداشت 60 افغان به اتهام اشتراک در اعتراضات ضد حکومت پاکستان موسکا سفیر خواهیم داشت که بر ما گزارش میده، و در مورد افزایش 30% تولید تریاک در افغانستان بر اساس گزارش ملل متحد با محترم سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر سیاسی صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. کلادیا شینبام رئیس جمهور مکسیکو گفت که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تعرفه‌های عمومی 25% پیشنهادی خود را دنبال کند، مکسیکو به اقدامی تلافی جویانه دست خواهد زد. اقدامی که حکومت مکسیکو هشدار داده است میتواند 400,000 شغل در ایالات متحده را از بین ببرد و قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان آمریکایی افزایش دهد. شینبام در یک کنفرانس مطبوعاتی در صریح‌ترین بیانیه‌اش گفت اگر تعرفه‌های آمریکا افزایش یابد، مکزیکو نیز تعرفه‌های خود را افزایش خواهد داد. وزارت تجارت چین روز پنجشنبه در پاسخ به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه بر کالاهای چینی گفت که اعمال تعرفه‌های خودسرانه بر شرکای تجاری نمی‌تواند مشکلات درونی ایالات متحده را حل کند. یادم سخنگوی وزارت تجارت چین بار دیگر تاکید کرد که موقف چین ثابت بوده و از آمریکا خواست تا قوانین سازمان تجارت جهانی را رعایت کند. هر دو مجلس پارلمان هند روز پنجشنبه در عرض چند دقیقه پس از افتتاح موقتاً به حالت تعلیق درآمد، زیرا قانونگذاران اپوزیسیون برای سومین روز این هفته روند کار این مجالس را مختل کردند و خواهان بحث در مورد اتهامات علیه گروه ادانی شدند. مونیکا تاگور قانونگذار حزب مخالف کنگرس و شبکه خبری ANI گفت برای سومین روز از صدر اعظم هند برای وضاحت در این مورد جویای پاسخدهی شده است. تاگور بخشی از اعتراضات علیه رسوایی مالی گروه تجاری ادانی را در هند رهبری می کند. بسیاری از اعضای احزاب اپوزیسیون هند نریندرا مودی و حزب او بهاراتیا جاناتا را به حمایت از ادانی و جلوگیری از تحقیقات علیه او در هند متهم می کنند. این در حالی است که هر دوی اتهام از سوی حزب بهاراتیا جاناتا رد شده است. پنج منبع آگاه از استخبارات آمریکا بر رویترز گفتند که تصمیم ایالات متحده برای اجازه دادن به اوکراین برای شلیک سلاح‌های آمریکایی و عمق خاک روسیه خطر حمله هسته‌ای را با وجود اظهارات خصمانه فزاینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزایش نداده است. دو مقام ارشد، یک قانونگذار و دو تن از دستیاران در کنگره افزودند که روسیه احتمالاً کمپاین خرابکاری خود بر ضد اهداف اروپایی را برای افزایش فشار بر غرب و دلیل حمایتش از کیف گسترش خواهد داد. مسکو در خلال تشدید تنش‌های نظامی با اوکراین و قدرت‌های غربی پس از استفاده از یک میزایل جدید با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای علیه مواضع اوکراین منتظر مراسم تحلیف دونالد ترامپ است. گزارش الیزابت چرنوف را از نجیب خلیل می‌شنوید.
اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به جهان در ماه نوامبر در مورد شلیک یک میزایل مافوق صوت با قابلیت حمل هسته‌ای به سوی اوکراین پرسش‌های بیشتری را در مورد این ایجاد کرد که چرا فقط چند هفته قبل از انتقال قدرت در واشنگتن تنش‌ها شدت گرفت. جنرال سرگی کاراکایف رئیس نیروهای میزایلی استراتژیک روسیه بر قابلیت‌های مخرب میزایل جدید خود تاکید کرد و گفت
بر اساس مجموعه تعیین شده اهداف و برد این سلاح می تواند به اهداف در سراسر اروپا برسد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت پرتاب میزایل روسیه پاسخ به اجازه حکومت بایدن به اوکراین جهت هدفگیری اهداف در داخل خاک روسیه بود. او گفت که هدف از این کار این است که نشان دهد روسیه اگر بخواهد می تواند به قلمرو ناتو حمله کند. ناظران میگویند که حملات میزایلی بخش از استراتژی روسیه و اوکراین برای نشان دادن قوت و وارد شدن به مذاکرات با قدرت بیشتر ممکن است. کرملین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را متهم به خرابکاری در تلاش‌های رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ برای میانجیگری جهت پایان سری جنگ می‌کند، چیزی که ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود. سرگیر لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید
در سال 2016 معلوم دار در اولین هفته ورود ترامپ به قصر سفید برنامه های او برای گفتگوی عادی با فدراسیون روسیه تا حد زیاد تضعیف شد. من رد نمی کنم که این تمایل به خراب کردن وضعیت چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.
اما برخی در واشنگتن میگویند روسیه علاقه به توقف جنگ یا بودن یا نبودن ترامپ در قصر سفید ندارد. با این حال یک نظرسنجی جدید توسط مرکز تحلیلی یوری لووادا در مسکو نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد افکار عمومی روسیه به نفع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تغییر می‌کند. در اوکراین نظرسنجی اخیر گالوب نشان می‌دهد که به طور متوسط 52% از اوکراینی‌ها مایلند که کشورشان برای پایان دادن به جنگ در اسرع وقت مذاکره کند.
تنها یک روز پس از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله، دو طرف امروز یکدیگر را به نقض این آتش بس متهم کردند. اسرائیل میگوید که آتش بس پس از آن نقض شد که افراد مظنون به مناطق جنوب لبنان رسیدند، اما حزب الله گفته که اسرائیل بر افرادی که به خانه هایشان برمیگردند حمله کرد. از سوی هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا به همه تصاویم محکمه بین المللی جزایی به شمول حکم بازداشت صدر اعظم اسرائیل احترام بگذارند.
توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده و فرانسه صورت گرفت. این آتش‌بس به مردم دو طرف سرحد که در نتیجه جنگ 14 ماهه بی‌جا شدند اجازه می‌دهد تا به خانه‌هایشان برگردند. با این حال رسانه ها و منابع امنیتی در لبنان گفتند که تانک های اسرائیلی به روز پنجشنبه 6 منطقه در امتداد سرحد را هدف حمله قرار دادند. طبق شرایط آتش بس نیروهای اسرائیلی طی 60 روز باید از جنوب لبنان خارج شوند، اما هیچ یک از طرف ها حق اجرای حملات را ندارند. بنیامین نتانیاهو اما به نظامیان خود دستور داده است تا به باشندگان قریه های نزدیک به سرحد اجازه برگشت ندهند. اما نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و مذاکره کننده ارشد لبنان در گفتگوهای آتش بس به روز چهارشنبه گفته بود باشندگان می توانند به خانه هایشان برگردند. حزب الله نیز گفته است جنگجویانش به خاطر مقابله با جاه طلبی و حمله اسرائیل کاملا مجهز باقی خواهد ماند و دست به ماشه خروج اسرائیل از لبنان را نظارت خواهد کرد. این در حالی است که یک روز بعد از آتش بس در لبنان بین اسرائیل و حزب الله امیدها میان فلسطینی ها در غزه برای توافق مشابه با حماس افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز بر روز سه‌شنبه در حالی که توافق آتش بس در لبنان را اعلام کرد گفت برای دستیابی به چنین توافقی در غزه نیز تلاش‌هایش را تجدید می‌کند و از اسرائیل و حماس خواست که از این فرصت استفاده کنند. اما آتش بس در لبنان همچنان حس ناامیدی و رهایی را در میان 2.3 میلیون نفر در غزه تشدید کرده است. با این حال به گفته دکتران در حالی که نیروهای اسرائیلی بمباران مناطق مرکزی نوار غزه را افزایش داده و تانک‌ها به شمال و جنوب غزه پیشروی کردند، در نتیجه حملات روز پنجشنبه اردوی اسرائیل به این باریکه حداقل 17 تن کشته شدند. در نتیجه حملات اسرائیل بر کمپ نصیرات یک ساختمان چند طبقه‌ای از بین رفته و باعث تخریب جاده‌ها در خارج از مساجد شده است. در این حملات حداقل 7 تن کشته شدند. اسرائیل در مورد حملات شب و صبح وقت روز پنجشنبه در غزه تبصره نکرده است. طبق یک خبر دیگر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر روز چهارشنبه در جریان سفر به مصر با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در رابطه با وضعیت در غزه و منطقه صحبت کردند.
استمرار العدوان الاسرائیلی على قطاع غزه
امروز یک فرصت خوب بود در جریان صحبت با رئیس جمهور و وزیر در رابطه با وضعیت در منطقه و وخامت آن، بخصوص جنگ در نوار غزه و جنگ در لبنان. ما بحث کردیم که چگونه این جنگ که ما از آغاز در مورد آن هشدار دادیم می تواند تجدید شود و بر همه کشورهای منطقه تاثیر بگذارد. بدبختانه اکنون ما شاهد آن هستیم و در آن زندگی می کنیم.
دو منبع امنیتی مصر به خبرگزاری رویترز گفتند که قرار است یک هیئت مصری امروز پنجشنبه به اسرائیل سفر کند. هدف سفر این هیئت تلاش برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه گفته شده است.
60 افغان به اتهام اشتراک در اعتراضات ضد حکومتی پاکستان بازداشت شدند. شرح این موضوع و رویدادهای مرتبط به افغانستان را بعد از درنگ کوتاه خواهید دید. حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که راهپیمایی اعتراضی حامیان خود را در اسلام آباد پس از آن پایان داد که به گفته یک مقام این حزب صدها حامی عمران خان شب گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در یک انکشاف دیگر قمندان پلیس اسلام آباد گفته است که شماری از افغان‌ها را به خاطر اشتراک در راهپیمایی حامیان عمران خان بازداشت کرده است. موسکا صوفی را با خود داریم تا از جزئیات بیشتر ازش بشنویم. موسکا جان، مانده نباشی، چه تعداد افغان‌ها توسط پلیس پاکستان تا کنون بازداشت شدند؟
سپاس سحر جان. نمانتر که گفتن امروز رئیس پلیس راولپندی در یک کنفرانس خبری گفت که در امتداد بازداشت ها حدود 1151 تن را بازداشت کرده که در میان آنها 64 تن افغان ها یا شهروندان افغان می باشد و گفته در میان 64 تن 60 تن از جمله کسانی هستند که به اسناد می باشند غیر راجستر و 4 تن فقط کسانی هستند که دارای کارت های مهاجرت می باشند و گفته با آنها از لحاظ قانون اقدامات خواهد شد. از سوی دیگر روز گذشته وزارت داخله پاکستان تصمیم گرفت که پس از پایان سال جاری به هیچ افغان اجازه داده نمی شود تا در اسلام آباد بدون اجازه نامه رسمی زندگی کند، که این موضوع با واکنش روبرو گردیده. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان در شبکه ایکس خود نوشته و گفته که بهانه ساختن تحریک انصاف پاکستان برای آزار اذیت افغان ها قابل قبول نیست. او گفته که هدف قرار دادن افغان ها در پاکستان امر معمول گشته و گفته این چنین کار شرم‌آور است و خلاف قوانین بین المللی و کمیته‌های بین المللی می باشد.
تشکر از شما از همکار موسکو صوفی که جزئیات در این مورد ارائه کردن. ممنون. ایمان قلی تسما گامبیتوف منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که چالش ها و تهدیدهای جدی از خاک افغانستان در برابر امنیت جمعی این سازمان هنوز پابرجاست. تسما گامبیتوف همچنان افزود که قرار است در نشست سران اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی که امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد، یک سلسله اقدامات برای حفاظت کشورهای عضو این سازمان در برابر آنچه تهدیدها از خاک افغانستان خان پیشنهاد شود. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که طرح تقویت امنیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان نیز در نشست سران این سازمان به بحث گرفته می شود. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی ابراز نظر نکردند، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت این گروه مدعی شده بود که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست. حکومت طالبان گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش 30% تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 را رد کرده و آن را دور از حقیقت خوانده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخل طالبان با نشر اعلامی برخلاف یافته های این گزارش ادعا کرده که کشت کوکنار در سراسر افغانستان کاهش یافته. از سوی هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یورما امروز با نشر خبرنامه از آغاز کار گروه کاری مبارزه با مواد مخدر خبر داده و گفته که ایجاد این گروه کاری بخشی از توصیه های ارزیابی مستقل ارائه شده به شورای امنیت ملل متحد بوده است. بینندگان گرامی، وزارت امور داخلی حکومت طالبان گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر طوری که گفتم مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را در مورد افزایش 30% تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 رد کرده. این موضوعی بس با محترم سید بلال احمد فاطمی هست که تحلیلگر امور سیاسی هستن. تلاش داریم که با آقای فاطمی صدای ما رو دارین آقای فاطمی؟
من صدای شما را ندارم.
درست است. تلاش میکنیم که آقای فاطمی را در برنامه تاری داشته باشیم که بتونن صدای ما را بشنون.
حال صدایتان رو من صدای برنامه را ندارم. من چندین بار نوشته کردم کسی جواب نداد.
بله. تشکر. یک وقفه کوتاه میگیریم.
بی وی فار دری.
بله بله. از همکارای تکنیکی می‌خوایم که با ادامه برنامه می‌پردازیم، ببینیم که اگر بتونیم آقای فاطمی را در برنامه تا دقایق بعد داشته باشیم. برنامه را با گزارشی در رابطه با وضعیت به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان ادامه میدیم. کمپاین 16 روزه را که به مناسبت کمپاین محو خشونت علیه زنان برگزار شده به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان آغاز کرده سازمان ملل متحد، البته سرویس افغانستان صدای آمریکا گزارش های ویژه در جریان این 16 روز در مورد وضعیت حقوق زنان افغان نشر میکنه. در گزارش امروز زنان افغان که قبلا در خانه‌های امن زندگی میکردند پس از مسدود شدن این خانه‌ها در عدم حمایت و دسترسی به عدالت در بی سرنوشتی به سر میبرند. بصیره طاهری یکی از مسئولین سابق خانه امن زنان در هرات میگه که شرایط برای زنان که تقریبا خشونت ها را تجربه کردند در نبود حمایت نهادها و عدم دسترسی به عدالت بدتر شده.
زنان قربانی خشونت های خانوادگی در افغانستان پس از برگشت طالبان از پناهگاه های امن به جاهای مختلف آوره شدند. یکی از این قربانیان آزیتا می باشد و میگوید در زیر زمینی با بچه هایش در وضعیت ناگوار به سر می برد.
قبلا پناهگاه های امن بود، من خودم از جمله خانم هایم که به پناهگاه امن بودم مدتی، متاسفانه پناهگاه امن از بین رفت، همه بارو به سری خود را جمع کردند و از اینجا رفتند و ما بی سرپناه موندیم و وضعیت ما خیلی بدتر از اون شد که ما قبل که به پناهگاه نبودیم.
شمار از این زنان که در خانه های امن زندگی می کردن می گویند که طالبان تعداد از زنان را دستگیر و به همسرانشان سپردن و برخی هم که قضای خشونت علیه خودشان را به طالبان رجوع کردن و همسران قبلیشان سپرده شدند. بصیره طاهری فعال آموزش و حقوق زنان می گوید از سرنوشت اکثریت آنها به خصوص دختران جوان که هیچ اعضای خانواده نداشتن آگاهی ندارد.
اما تعداد محدودی که با آنها در ارتباط هستی و کسایی که خودم به خانه‌های امن معرفی کردم، تعدادی با ازدواج‌های اجباری با گروه طالبان پیوستم، یعنی مجبور شدم. من میتونم اینو بگم که طالب ها این زنا رو مجبور به اجبار به ازدواج کرد به خاطر تن دادن به وضعیتی که اونها پیش آمده بود. و تعدادی هستن که در زندان های طالب ها هستن، اما این که دیگر چیگونه هست وضعیت زندگی اینا، نه تنها من، همه همکارها و دوستای ما از آنها خبری نداره. زنایی بودن که
پناهگاه های امن زنانی را که از سوی اعضای خانواده مورد خشونت قرار می گرفتن پناه می دادن. زنان به عنوان آخرین گزینه با پناهگاه های امن پناه می بردن که از طرف نهادهای مختلف حمایت می شد. اما پس از برگشت طالبان این پناهگاه های امن دیگر وجود ندارد. بسیار تاهری در این مورد اظهار نگرانی کرد.
زنهایی که خشونت دیده بودم و شکنجه و اذیتی که اونجا پناه برده بودم متاسفانه که به فراموشی سپرده شده و حتی تعدادی از این زنها فعلا که من خود ما در اونها در ارتباط هستم در وضعیت خیلی بد زندگی قرار داره که هیچ نهادی نه تنها همکاری نکرده، حتی خود مسئولین خانه های امن که قبلا بودن و فعلا در جاهای امن قرار دارن و میتونن تانهای از این دارن که حداقل در ارتباط باشن، خبرگیر از آنها و حتی یک حمایت از آنها داشته باشن، متاسفانه این گونه نیست.
در مورد قضای خشونت علیه زنان پس از مسلط شدن طالبان کمتر گزارش دهی شده است و چگونگی دسترسی به عدالت که مشکل پیش از حاکمیت طالبان نیز بود هنوز هم وجود دارد و زنان کمتر به عدالت دسترسی دارند.
شرایط اکنون بدتر شده است، قسمان به خاطر که از اثر قیودات طالبان تقریبا همه پناهگاه های رسمی زنان مسدود شد و محدودیت های زیادی حتی بر پناهگاه های غیر رسمی و سیستم های اجتماعی برای مراقبت از زنان که قبلا وجود داشت وضع شده است. این محدودیت یک جا با فشارهای اقتصادی باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است. منابع محدود باقی مانده که برای زنان دادخواهی می کنند و راههایی را برای حمایت از زنان در همکاری با اجتماعاتشان پیدا می کنند.
زنانی که از خانه فرار می کنند و دلیل از دست دادن عیسیت و آبروی خانواده دیگر راه برگشت به خانواده را ندارند و در برخی مواقع آنها با قتل‌های ناموسی و زندان خانگی روبرو می شوند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
دوستان عزیز، دوباره آقای فاطمی را در برنامه داریم. محترم سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر امور سیاسی هستند که در برنامه در رابطه با گزارش ملل متحد بهشون صحبت میکنیم. آقای فاطمی معذرت ما را به خاطر مشکل تکنیکی هم بپذیرین. طوری که گفتم طالبان گزارش را رد کردند، به نظر شما علت افزایش 30% تولید تریاک چی بوده تا کنون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم سحر و بینندگان برنامه شما. یکی از عواملی که من میدانم که 30% که دی بالا رفته، اگر 30% را که در مقایسه با کاهشی که از بعد از سال 2022-93% آمده، این 30% در او امو مقدار که کاشت میشد در او آمده، یعنی از 900 که 93 را اوسو کنین 7% کاشت داشت، در 7% 30% دیگه اضافه شده، یعنی مجموعاً 30% ازدیاد کم است. مگم همی ازدیاد کم هم که در اون چیز 30% در کل می آیا، 30% در اونجا در عمومی 30% می آیا. اینی تفاوت از خاطری است که وعده هایی که با از طرف جامعه ملل، از طرف استرالیا، از طرف هلند، از طرف ترکیه با امارات اسلامی شده بود که شما کوکنار و تشت مواد مخدر را بند کنین، ما در مقابل ازی با شما نیم البدل ازی را به کاشتکارا میدیم. در 3 سال گذشته با کاشتکارا همکاری صورت نگرفته، نه مالی نه لحاظ امو مواد کشت از اینا که به اینا فرزند تخمی از مواد داده میشد، اینا صورت نگرفته و ازدیادی که صورت گرفته که در کل اینا میگن 433 چند، اگر به اساس نیاز فارماسوتیکال کمپانی های افغانستان یا منطقه ببینید، این بسیار کم است به نسبت ضرورتی که منطقه و افغانستان به تولید داره. یعنی ما در عین حال که می‌خوایم که مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کنه، ما نیاز هم برای ازو داریم که در مواد در دواسازی ازو کار بگیره.
آقای فاطمی، موضوع دواسازی یک موضوعی است که در شرایط و ویژگی مشخص بین‌المللی پیش میاد. طالبان مشروعیت ندارن، نمیتونن در حال حاضر به این موضوع بپردازن. طالبان از پیش تجربه یک حاکمیت، پیش از حاکمیتشون تجربه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در پیش از این 3 سال داشتن. فکر میکنین حالا که معادله عوض شده. طالبان چطور میتونن از تجربه گذشته به خاطر کسب عاید استفاده کنن و چطور میتونن مسئولیت و تعهدات بین المللی در حال حاضر بتونن ادا کنن؟ بسیار وقت کوتاه داریم، بفرمایید.
ببینید اگر ما همین شرایط پیلی را در مقایسه با جمهوریت ببینیم، در دوران جمهوریت 8 میلیارد دلار داده میشد، اما هر روز در روز ازدیاد پیدا میکرد. تا آخرین زمانی که اشغالگرا از افغانستان میبرآمدن، تولید به هزارها هزاران تن بود. اما با بعد از سال 2022 که وقت که امارت اسلامی اعلان ممنوعیت زیره کرد، یه 93% کاهش پیدا کرد و این چیز که هست بایساب تطریق کلی را در منطقه داشتم، اگر می که 20% است، 20% بعد مقدم همکاری جهانی است.
تشکر از آقای فاطمی که در برنامه اشتراک کردن، ممنون. امروز در ایالات متحده مردم روز شکرگزاری یا تنکسگیوینگ را تجلیل میکنند. برگزاری یک رسم گذشت بزرگ توسط شرکت میسیز از نزدیک به 100 سال به این تا کنون به بخش عمده این روز تبدیل شده است. برگردان گزارش دورا مکوارا از صدای آمریکا در این مورد میشنویم.
برای رسم گذشت روز شکرگزاری فروشگاه میسیز یک سال تمام آمادگی گرفته می شود. میلیون ها امریکایی این رسم گذشت را به طور حضوری و در تلویزیون تماشا می کنند.
بیش از 8000 نفر در جاده های نیویورک در مقابل دید 3.5 میلیون بیننده حاضر در اینجا و نزدیک به 3 میلیون نفر بیننده در خانه راهپیمایی خواهند کرد.
امسال 22 وسیله سیار نمایشی، 11 گروه موسیقی و چندین گروه نمایشی همراه با بالون‌ها در این مراسم شرکت خواهند کرد. در روزهای منتهی به راهپیمایی، فروشگاه میسیز پیش‌نمایش‌های را از آنچه که در راست ارائه کرده است.
ما در حال آغاز تعطیلات سالانه هستیم. بنابراین کاری که ما تلاش میکنیم هنگام ایجاد این وسایل سیار تماشایی و بالونها انجام دهیم، بیان یک داستان سری و سرگرم کننده است که باعث سرگرمی، شگفتی و لذت میشود.
شب قبل از رسم گذشت وسایل سیار نمایشی و بالون‌های بسته‌بندی شده از این گودام در نیوجرسی به شهر نیویورک انتقال داده می شود. این نمایشات تاریخ 100 ساله دارد. اولین رسم گذشت روز شکرگزاری میسیز در سال 1924 صورت گرفت. این مراسم اکنون به یک سنت آمریکایی تبدیل شده است و فروشگاه میسیز توانسته است که در یکی از بزرگترین تعطیلات آمریکایی نام و یا جایگاهی داشته باشد.
در فرهنگ آمریکایی رسم‌های زیادی وجود ندارد که اینقدر طول بکشد. بنابراین عصر ارتباطات دیجیتال و استراتژی بازاریابی دیجیتال چیزی مفید در مورد رسم گذشت در جاده وجود دارد که در میان خریداران زیادی تنین انداز می شود.
شرکت میسیز در مورد هزینه این رسم گذشت چیزی نمیگوید، اما تخمین زده می شود که مخارج آن به بیشتر از 13 میلیون دلار می رسد. شماره از برندها برخی از بخش های نمایشات، بالون ها و اجراات را تمویل می کنند.
این هدیه ما به شهر نیویورک و هدیه ما به کشور است و مانند هر هدیه دیگر بدون هیچ قیمت ارائه می شود.
کارشناسان می گویند این هدیه است که تماشاگر را تشویق میکند مشتری فروشگاه میسیز باشند.
چیزی مانند رسم گذشت شکرگزاری میسیز که تاریخچه غنی دارد، خانواده ها را پیوند میدهد، علایق خانوادگی ایجاد میکند و سالم و امریکایی پنداشته میشود و تقریبا به یک نماد فرهنگی تبدیل شده است.
این رسم گذشت به طور سنتی با یک فیلم شروع می شود و با ورود بابا نویل به پایان می رسد. این روش یادآوری میسیز به مستهلکین امریکایی می باشد که فصل خرید تعطیلات آغاز شده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این به داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.